روح الله محسنی هماهنگی پخش و من هم به نمایندگی از دوستان عزیزم آقای و من هم به نمایندگی از دوستان عزیزم مجید گلچینی در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و مهندسین گرانقدری که کار فنی کار رو دنبال میکنن و در خدمت شما دوستان عزیز انشاءالله بتونیم مجموع برنامه هایی رو که برای شما تهیه و تدارک دیدیم به تناوب تقدیم حضور شما دوستان عزیز بکنیم. خب صبح دلپذیری است از مسجد مقدس جمکران که انشاءالله در خدمت شما دوستان عزیز قرار هست سری بزنیم به مسجد مقدس جمکران و از اونجا انشاءالله برای شما برنامه هایی داشته باشیم. توفیقی است برای تک تک ما که این فرصت فراهم بشه سری بزنیم اونجا، همکاران گزارشگرمون از اونجا برای شما گزارش هایی هم داشته باشند. و اولین برنامه‌ای که می‌خوایم تقدیم حضورتون بکنیم بر کرانه بهار هست با سخنان حضرت آیت الله جوادی آملی که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
یا تو آینه این روز خوشبخت قشنگی‌های دنیا رو ببینیم، بهار آسمونی‌های خاک رو تو دور صبح دریا رو ببینیم.
بر کرانه بهار
تفسیر سوره مبارکه روم.
وقتی بهار شد دو تا کار پیش می آید، یکی خوابیده ها بیدار می شوند، یکی مرده ها زنده می شوند.
یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض ورشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. چون سوره مبارکه روم در مکه نازل شد و مطالب محوری سوره مکی اصول دین است، یعنی توحید و وحی و نبوت و معاد و خطوط کلی فقه و اخلاق و حقوق است، بعد از بیان اون مطالب اصولی جریان قیامت را همانند ترجیع بندی که پس از دیگری ذکر میکنند. فرمود یوم تقوم الساعه. در آیه 14 فرمود یوم تقوم الساعه. در آیه 16 سخن از لقاء آخر است. مهمترین مشکل مردم مکه بعد از مسئله شرک همون انکار معاد بود. تهذیب نفس، رعایت عدل و عقل، امنیت و امانت، زندگی سالم و سالم بدون اعتقاد به معاد ممکن نیست. یعنی هیچ ممکن نیست جامعه اصلاح بشود مگر با اعتقاد به معاد. لایه همچه عقیده نباشد. اگر کسی قدرتی داشت و در جای پنهانی بود و کسی از او با خبر نبود، چه دلیلی دارد که او فضیلت را رعایت کند و از لذت بگذرد هیچ وجهی ندارد. برای اینکه کسی او را نمیبیند، برفرضم ببیند، نمیتواند جلوگیری کند. حساب و کتاب هم که تو عالم نیست، هیچ یعنی هیچ. به نحو سالبه کلیه، لولا المعاد، تمدن به معنای حقیقی زام اجزا نخواهد داشت، چون بر اساس قد اهل هر جا من استعدا زندگی میکنم. در نهان اگر کسی قدرتی داشت، دستش به مال مردم، به بیت المال یا به حقوق دیگر رسید، کسی خبر نداشت، به چه دلیل او صرف نظر کند از یک لذتی؟ خب اگر بدون معاد تمدن ممکن نیست و اگر بدون معاد سعادت و امنیت ممکن نیست، این را ذات اقدس اعلام در سور مکی مکرر در مکرر بیان میکنه. و مشکل مردم حجاز هم این بود، چون که مشکل مردم مستکبر شرق و غرب هم همین است. تنها چیزی که انسان را از تجاوز حفظ میکند اعتقاد به معاد است، که این عمل زنده است. یک، عمل زنده در جهان سرگردان نیست. دو، ممکن نیست عمل زید را به حساب عمر بنویسند. سه، عمل هر عاملی را درگیر می کند. چهار، که لیسر انسان الا ما سعا. خب یه همچه باوری جلوی رذیلت را می گیرد. لذا می فرماید به این که مکرر یوم تقوم سعا، یوم تقوم سعا، لقاء الآخره، پشت سر هم در این دو سه آیه مکرر سخن از معاد است. در تعبیرها هم فی روزته نکره است برای تفخیم، فی العذاب معرفه است برای اون عذاب معهودی که قرآن مشخص کرده است. یهبرون فعل است که لحظه به لحظه سرور جدید پیش می آید، اما محذرون اسم است که بر سبه دلالت دارد. مستحضری، الان ما الحمدلله سالمی، از سلامت لذت نمی بریم، برای اینکه برای ما عادی است. اما اون کسی که از بیمارستان ترخیص شد، سلامت خودش بازیافت، در کمال نشاط است. در بهشت نعمتها مستدام است، اما اینطور نیست که در اثر عادت لذتی در کار نباشد. هر لحظه بهشتی لذت میبرد از اون نشاطش، سلامتش، رفاهش، تنعمش. الان یه انسانی که متمکن باشد، وضع مالیش مناسب باشد، چون از در مال در رفاه است، از در سلامت در رفاه است، این سلامتی و رفاه برای او لذت بخش نیست، او احساس نمی کند، جمع عادی است. و اگر خدا اینا کرده یکی از اینا گرفته بشه، دوباره برگرده، انسان احساس لذت میکنه. ما در دنیا لذت مستدام و مستمر نداریم، مگر اینکه فاصله بشه. ولی در صحنه بهشت امر مستدام و مستمر است و لذت بخش. چون که ما در دنیا نوشیدن آب اگر مصروف به رنگ آتش نباشد لذت آور نیست، خوردن غذای گوارا اگر مصروف به رنگ گرسنگی نباشد لذت آور نیست. ولی در بهش انسان بدون رنگ آتش از آب کوثر لذت میبرد، بدون رنگ گرسنگی از غذای بهش لذت میبرد. مثل دنیا نیست که لذت باید مسبوق به رنج باشد، چون یه انسان سیر اگر خواست غذا بخورد لذت نمیبرد. کسی که تشنه نیست اگر بخواهد آب بنوشد لذت نمیبرد. در بهشت بدون سبق رنج هم از نوشیدن لذت برده میشود، هم از غذا خوردن. رضایه و برون است، چون فعل مضارع است، دلالت بر استمرار دارد. استمرار غیر از ثبات است، یعنی هر لحظه هست، اما هر لحظه کار خودش انجام میدهد. هر لحظه حبور است و سرور است و نشاط. اما در جریان دوزخ فرمود فاولئک فی العذاب محضرون. مطلب دیگر این که هم بیان نورانی رسول خدا که از تحویل هم در نهج البلاغه رو نقل کرد فرمود الیوم عمل بلا حساب و قدم حساب بلا عمل، یعنی انسان وقتی مرد دیگه شریعت و رسالت و تکلیف قطع می شود وارد صحنه پاداش می شود. یک کار انسان در قیامت انجام بدهد که به وسیله اون کار ثواب ببرد یا به وسیله اون کار معاقب بشود، یه هم چیزی در قیامت نیست، وگرنه اونجا هم دین بود و تکلیف بود و شریعت بود بشه دنیا. ولکن لا تفقهون تسبیحهم انه کان حلیما غفورا. ناظر به آن است که هر موجودی دو تا کار دارد، دو تا ادراک دارد، در برابر هر کار و هر ادراک هم خدا را حمد میکند، ذکر میکند. هر موجودی فقر خودش رو احساس میکند. تو بحثای قبل داشتیم به این که خدای سبحان فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء، این فقر برای انسان اگر گفتیم هر انسان فقیرون از صنف زیدون قائمون نیست که عرضی مفارق باشد، چون قیام گاهی هست گاهی نیست، اما فقر گاهی باشد گاهی نباشد این نیست، پس از صنف عرضی مفارق نیست. اگر گفتیم الانسان فقیرون از صنف الاربعه تو زوجون نیست که عرضی لازم باشد، درست است که هیچگاه زوجیت اربعه را رها نمی کند و درست است که هیچگاه فقر انسان را رها نمی کند، اما بالاخره زوجیت عرض لازم است، هیچ عرضی در مرتبه معروض نیست، یعنی اربعه در مقام ذات زوج نیست، برای اینکه زوجیت نه جنس اوست نه فصل اون. فقر برای انسان در آیه یا ایها الناس انتم الفقراء از صنف الاربعه تو زوجون هم نیست. قسم سوم، وقتی میگیم الانسان و ناطقون، این ناطق برای انسان نه عرض مفارق است نه عرض لازم، بلکه ذاتی است، اما ذاتی ماهیت است نه ذاتی هویت، چون ماهیت تابع هستی است و اصل نیست. اگر گفتیم یا ایها الناس انتم الفقراء یعنی الانسان و فقیرون، این منزله الانسان و ناطقون نیست، زیرا این نطق ذاتی ماهیت است و نه ذاتی هویت، در مرحله هویت حضور ندارد. تنها راهی که دارد اگر ما بگوییم الانسان فقیرون، مثل این که بگویم الانسان موجودون، که تو هویت او فقر است نه این که در ماهیت او فقر باشه. اگر ماهیت تابع هستی است و هستی او وابسته است، پس از صنف الانسان موجودونه، در گوهر هستی انسان ربط به خدا هست. این فقر هم یه فقر مادی و امثال ذلک نیست، یعنی وجود رابط، یعنی وابسته. خب اگر کسی خودش بشناسه یقینا خدا را خواهد شناخت، برای اینکه این فقر وابستگی به خدا است. اگر کسی وابستگی به خدا را شهودن درک کند، یقینا الله را درک می کند. خب هر موجود اینطور است، تنها در باره یا ایها الناس نیست، چون همه به طرف خدا محتاجند. حالا که همه به طرف خدا محتاجند، پس انسان و غیر انسان فقر خودش احساس بکنند و به کسی باید مراجعه کند که مشکل او را حل کند دیگر. این که فقیر که نمیتواند فقیرانه به سر ببرد، که بالاخره باید نیاز او را کسی برطرف کند. اون بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه سجادیه که فرمود ورأیت ان طلب المحتاج الى المحتاج صفه من رأیه و ذلت من عقبه. این از غرر بیانات حضرت است در صحیفه. یک کسی دست پیش دیگری دراز میکنه، چه منطقی است؟ فرمود من رأیم این است، من مشاهده کردم، من این رو میبینم که اگر مخلوقی به مخلوق مراجعه کند و از او چیزی بخواهد، این سفاهت است، این گمراهی است. و رأیت ان طلب المحتاج الى المحتاج صفح من رأیه و ذلت من عقله. البته دیگری وسیله است، ما الان به آفتاب مراجعه میکنیم ده ها فایده میگیریم، به آب مراجعه میکنیم ده ها فایده میگیریم، میگیم خدای سبحان را شکر یطعمونه و یسقین، اینا را خلق کرده برای رفع نیاز ما. اما به غیر خدا مراجعه کنیم، از اونها کمک بگیریم که اگر اونها به ما ندادن ما مشکل داشته باشیم، این سفاهت است. این که میبینید ایران اسلامی به برکت کار امام و خونهای پاک شهدا در برابر هیچ تحریمی ابرو خم نکرده و نمی کند رو همین مکتب است. یعنی ممکن است که رزق انسان به دست دیگری باشد که اگر تحریم کردن انسان مشکل داشته باشد. تمام مشکل ما اینه که با این معارف را یه مقدار جدی نگرفتیم. فرمود این سفیهانه است که اگر کسی خیال کند رزق او سعادت او به دست دیگری است، که اگر دیگری نداد یا تحریم کرد این مشکل داشته باشد. ما هر روز از شمس و قمر و آتش کمک میگیریم، یعنی میگیم خدای سبحان اینا رو خلق کرده برای رفع نیاز ما، اینا هم محتاج به ذات اقدس اله هم. اما این طور نیست که زمام کار به دست دیگری باشد که اگر تحریم کرد انسان مشکل داشته باشد. این بارها به عرضتون رسید. خدای سبحان فرمود تمام مار و عقرب قائله من هست. فرمود هر مار، هر عقربی در هر گوشه عالم باشه اینا قائله من هست. من متعهدم که اینها رو روزی بده برای همه هست، منتها حالا قافلی. این بحث ها برای تعلیم نیست، در حقیقت این حرف ها تازه نیست، در درون همه ما هست. فرمود علی الله رزقها، این علی تعهد میرسوند. فرمود تمام مارهای عالم، اون مار زنگی پرسم او عائله منه، من عهده‌دارم که او رو روزی بدم. وقتی حسن عبازر رزمان را به تبعید کنن، دستور رسید که هیچ کسی او رو تا مرز مدینه بدرقه نکنه، ولی حسنی سرامون داره حسنین بعض از اصحاب خاص اعتنام نکردن، عبازر رو بدرقه کردن. هر کدوم از این زوات مقدس فرمایشی گفتن، عبازر هم مطلبی گفت، جنبندی این بود که اگر تمام روی زمین هیچ گیاهی رویده نشه و هیچ قطره بارانی از آسمان به زمین نیاد، خدا میتونه روزی بده. با اون فکر انقلاب پیروز شد، با همه اون فکر دفاع هشتان پیروز شد. الان هم همون فکر است، منتها یه کمی غفلت آمده. خب وقتی خدا متعهد است و تمام این حرام گوشت ها آیله منن، میشه تو عالم فرض بشه گرگ و گرازی یه روزی نداشته باشه؟ از ره بخشندگی و بنده نوازی مرغ هوا را نصیب ماهی دریا. میبینید یک مرغ حرام گوش از همون بالا شیرجه میره، درون آب میره، ماهی میگیره. از ره بخشندگی و بنده نوازی مرغ هوا را نصیب ماهی دریا. این برای همه حرام گوشت ها روزی قائل شد، برای همه مار و عقرب ها روزی قائل شد. ممکن نیست کسی موحد باشه و درمونده باشه، این خداست. این حرف ها افرادی مثل عبازر را، سلمان را به راه انداخت. الان هم همون حرف است. این که اصرار قرآن کریم است که صبح به نام خدا، عصر به نام خدا، ظهر به نام خدا، برای همینی که اسلام غفلت نکند. فسبحان الله، این جمله اسمیه است، خبر هست و به دعای انشاء القا شده. فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون و له الحمد فی السماوات و الارض و عشیا و حین تظهرون. نه اینکه این عشیا و حین تظهرون به سماوات و ارض برگرده، این عشی و اظهار به همون امسا و اصباح برمیگرده. این حالت ها مختلفه، چون چهار حالت اصلی برای انسان در شب و روز هست. پس هر موجودی با
به زیر خدا حق رجوع ندارد، به خدا مراجعه کند، چون فقر خود را میبیند. یک، غیر خدا توان اون را ندارد که فقر زدایی کند. دو، به خدا مراجعه میکند و نیاز خود را دریافت میکند. سه، در برابر احسان الهی حق شناسی میکند، شکر میکند. این چهار، آخری یعنی شکر با اولی که احساس فقر است کنار هم آمده، خدا را تسبیح میکند. برای اینکه اون اگه معاذالله محتاج باشه که مشکل گشا نیست، خدا را تحمید میکند برای اینکه مشکل ما را حل میکند. پس اون اصل کلی که در سوره مبارکه اسراء آیه 44 فمود به این من شیئن الا یسحب بهو به همدهی با برهان همراه است. الا ولا بود تسبیح با تحمید همراه است. برای اینکه خدا را برای چی با تنزیح میکنیم؟ میگیم ما محتاجیم، او منزه از حاجت است، او همه نعم را داراست، نه تنها محتاج نیست بلکه احتیاج محتاجان را رفع میکند. چون احتیاج ما را رفع میکند پس محمود ماست. او هم مسبح است هم محمود. همه ما مثل فرشته ها میگوییم نحن مسبح و حمدک و نقدس له، نسبح و حمدک، حالا یا غافلیم یا غیر غافل. بالاخره این از سنق تقسیم کار نیست که تسبیح مال ما و تحمید مال فرشته ها. منتها ما گاه غفلت داریم، گاه تذکر به ما تذکر میدن که صبح و شام تسبیح بکنیم، و فرشته ها اهل غفلت اینا نیستن. آیه 19 و 20 سوره انبیاء این بود: و لهو من فی السماوات و الارض و من اندهو لا یستکبرون عن عبادتهی و لا یستحسرون، هرگز خسته نمی شون، یسبحون اللیل و النهار لا یفترون. اما برای ماها این چنین نیست، حتی برای خود پیغمبر علیه و علی آله آله و تعالی و سلام فرمود نصفه و ابن قسمه، نیمی از شب را بخواب، کمتر از نیم، بیشتر از نیم، یه مقدار استراحت کن، یه مقدار عبادت کن. اما فرشته ها دائم ذکرن، هیچ خستگی در اونها نیست. برای ماها این تفکیک هست. بالاخره جامعه، فضای فکری جامعه اما بالاجمال او بالتفصیل فضای توحیده. این توحید میتواند جامعه را اداره کند. همه ما موظفیم انجام وظیفه بکنیم، کم نداریم. اما به ما گفتن فهم شوفی مناکبه ها، این فهم شوفی مناکبه ها همین است. انسان اگر مریم سلام الله علیها باشد، اگر عیسی هم باشد، اگر این دو بزرگوار که جعلناها و ابنها آیتا للعالمین باشد، بالاخره یه دست که باید دراز بکند. دستور مبارکه مریم اینا که مربوط به حضرت بود گذشت. شما بینید از راه غیب خدای سبحان فرشته را میفرسته که ارسلنا الیها، بعد فتمثل لها بشرا سویا، بعد نفخنا فیها، بعد عیسی سلام الله علیه به دنیا میاد. هنگام زایمون عیسی هم فاجاء اهل المخاض الى جزء النخله، این نخله خوش سرسبز میشه و پرخرما میشه. همه اینها از راه غیبه. اما به مریم سلام الله علیها میگن تو هم دستی دراز بکن، این شفره تکون بده، این خرما بریزه، بگی دیگه این مقدار مال تو و حسدی الیکه به جز این نخله تو ساقت علیکه رو تبن جنیه. این چنین نیست که حالا ما این درخت سرسبز کردیم، پربار کردیم، این خرما مستقیم نمید دهن تو، تو هم دستی تکون بده. این نظام، این نظام هستی، یه دستکون دادن لازمه. شما میدید الان در کرانه و کناره دریای خزر قرد نعمت است. هزارها هکتار سرسبز، از یه طرف شمال دریا، از یه طرف جنوب جنگل، سرسبزی های فراوان، اما با علف هرز در اداره میشه. ما اگر مدیریت داشته باشیم کاملا میتوانیم عروفه دانمون را با این هزارها هکتار که در همسایگی دریاست در بیرون که برای اروپه دیگه از خارج چیزی به ما اگه ندادن مشکل نداشته باشیم، برای اروپه عرض ندیم. این دیگه انرژی هستی نیست که خیلی تلاش و فکر و عمق فکری بخواد. عرض این است که اگر انسان مریم هم باشد باید دست تکون بدد یه مقدار روزی خودش بگیره. این نظام کار است. و به گرسنه نگه داشتن، نه گرسنه هست. حرفی که امروز استکبار میزنه همه حرفیست که دیروز معاویه میزد. همین کاری که الان استکبار همه اون 1% در برابر 99% دارن میکنن. معاویه در صدد توجیه گرانی و تورم امثال زاله گفت که خدا در مخزن خود روزی ها دارد، برابر این نیشه الا اندنا قضا اینا، قضا و قدر الهی این است که برای شما همین مقدار نازل کرده است. خب مردم هم که آشنا نبودن به آیه این نیشه الا اندنا قضا اینا رو خود درست ادراک نمی کردن. تو این عوام فریبه های اموی احنف ابن قیس برخواست گفت ما به اینجا ست مسئله است، چرا مغالطه کردی؟ مسئله اولانی که در مخزن الهی همه چیزا هست ما معتقدیم. مسئله دوم اینه که ذات اقدس اله برابر نیاز همه نعمتها را نازل کرده است، معتقدی. مسئله سوم آن است که برای ما نازل کرده، تو گرفتی در خزینه خودت گذاشتی مردم را گرفتار فقر کردی. نه اینه که نباشه، هست. از این طرف تلاش و کوشش هست، از اون طرف اون بیان نورانی از تعمیر هست که فرمود من وجد ارزن و ما انفقت غرف ابعده را. مردمی که زمین دارن، آب دارن، خاک دارن، ولی در کشاورزی محتاج به دیگران باشن، این از زحمت خدا دوره. و بالاخره مدیریت لازم است، تلاش و کار لازم است، کوشش لازم است. خب بعد فرمود یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. این سنت الهی است، گاه انسان را از نطفه، گاه نطفه را از انسان، گاه شجر را که حیات گیاه، گاهی خوشه و سنبول را که حیاتی گیاهی دارن، از حبه، هم از حبه بی جان خوشه می سازد، هم از حسه بی جان درخت می سازد، هم از درخت با جان حسه بی جان می سازد، هم از خوشه با جان حبه بی جان می سازد. این هست. حالا یکی از مصادیقش هم گفتن این که اگر کسی مؤمنی بود فرزندش غیر مؤمن، این یخرج المیت من الحی است امثال ذلك. خب فرمود و یحیی الارض بعد موتها. مستحضری وقتی بهار شد دو تا کار پیش می آید، یکی خوابیده ها بیدار می شوند، یکی مرده ها زنده می شوند. درخت ها در زمستان خوابند، نه مرده باشند، خشک نشدند، تغذیه نمیشن، آب جذب نمی کنن و مانندو. وقتی بهار شد اذا رأیتم الربیع فاذکروا النشور، اینا بیدار میشن. وقتی بیدار شدن شروع میکنن به تغذیه. وقتی تغذیه کردن این خوابهایی که اطراف اوست به حسب ظاهر مرده است، این کودهای مرده، اون هواهایی که دارای ذرات فراوان زندن ولی به حسب ظاهر مرده هم، این موجودات به حسب ظاهر مرده را این درخت جذب می کند و رشد می کند. خب این خاک کنار درخت که مرده است، به وسیله جذب با ریشای درخت به ساق و برگ تبدیل می شود. این خاک مرده زنده می شود. پس در بهار هم خوابیده ها بیدار می شود، هم مرده ها زنده می شود. این که فهمت یحیی الارض بعد موتها، این ناظر به احیای مرده هاست که به وسیله درخت ها و خوشه ها زنده می شوند. و یحیی الارض بعد موتها و کذالک تخرجون. شما یه روحی داری که خب اون نمرده است که، این روحتون که نمی میره. یه بدنی دارید، این بدن زنده میشه، همونطور شما هر سال دارید می بینید که مرده ها را خدا زنده می کنه. این که فرمودن اذا رأیت مرغی پس قرون نشور، همین دیگه. والحمد لله رب العالمین.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الله اكبر.
دوستان عزیز صبح شما به خیر باشه انشاءالله.